اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، دوشنبه 24 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. بحث ما در برنامه آموزشی تفقه در دین بود که عرض شد با الهام از خود قرآن کریم که تفقه در دین را مطرح کرده و بلکه ما را به فراگیری علم مفید، علم هدایتگر دعوت کرده و روش دستیابی به این علم را نیز برای ما مطرح کرده. خب این روش را چگونه به دست بیاریم؟ این یه بحث را. و حالا اینجا حدیثی از امام صادق علیه السلام الان به ذهنم خطور کرد که این حدیث کارگشاست و ما را راهنمایی میکنه که روش قرآن در راهیابی ما به دانش مطلوب، دانش هدایتگر چی باید باشه یا چگونه باید باشه. و این حدیث هم حتما برگرفته شده از قرآن کریم است، چون تمام آنچه که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به ما میدهند و میرسانند الهام گرفته از قرآن کریم است که فرمود همه چیز در قرآن است ولکن لا تبلغه عقول الرجال. خب در اینجا ما میبینیم که امام صادق علیه السلام در پاسخ سؤال عنوان بصری که آمده کس به علم کنه، امام فرمودن لیس العلم بکثرت التعلم انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه فاذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمک. که همه مفردات این حدیث را در قرآن به راحتی میشه پیدا کرد و آیات مربوطش را در آورد. البته حالا این میتونه تکلیف باشه برای دوستان که مطالب این حدیث را در قرآن پیگیری کنند و پیجویی کنند. خب با الهام گرفتن از سوره مبارکه علق که سرآغاز دانش مطلوب را به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مطرح کرده و او را دستور به خواندن داده، البته این خواندن خواندن وحیه، چون وقتی جبرئیل فرمود اقرا در روایت هست که پیامبر فرمود ما اقرا یا ماذا اقرا، یعنی چه بخوانم. بعد فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، که اینجا این علم در اون روایت اومده اطلب العلم باستعماله، اولین عامل به این دستور خدا خود خداست که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و آغاز همه سوره هم بسم الله، که این الهام بخش نکات فراوانی در روش آموزش میتونه باشه. که خود سوره علق در حقیقت بیان کرده که چرا باید به نام خدا شما آغاز کنید، اقرا بسم ربک، باید این خواندن به نام پروردگار مربی خودت باشه، که از اون ما نتیجه گرفتیم که این دانش، دانش هدایتگر در جهت تربیت انسانه و خدا در جهت تربیت انسان داره، با انسان سخن میگوید و او را آموزش میدهد و در نتیجه آموزشی که هدایتگر باشه. هدایتگری یعنی تربیت انسان، تربیت انسان از یک مربی جامع الشرائط به نام خدا، چون فاقد الشیء لا یعطی. وقتی به نام خدا شد یعنی نام و اسم گویای مسماست، وقتی که به نام خدا شد یعنی با توجه به اون منبع علم و دانش که خدا باشد، شما از منبع علم و سرچشمه دانش دانش را میگیرید. روایت هم داریم که امام باقر علیه السلام وقتی فرمودن در تفسیر آیه فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا فالموت فلینظر الى علمه ممن یأخذه. این طعام مهمترین طعام، طعام علمیه، یعنی طعام علمی غذای روح انسانه. این غذای روح رو از کی باید بگیرد؟ بعد فرمود ولا علم الا من عالم ربانی. پس گرفتن علم و دانش از سرچشمهش، این در بحث هم روش شناسی مؤثره و هم در خود اون مسیری که انسان برای طلب علم دنبال میکنه. مثال میزنیم، یکی از فریختگان اشکال کرده بود به شهید مطهری که از این کتاب سیر حکمت در اروپا که نوشته محمد یا محمد علی فروغیه اومده، از اروپاییان مطالبی از فلسفهشون گفته و این ترجمه است و شهید مطهری به استناد این ترجمه، یعنی بالواسطه اومده تاریخ حکمت و سیر حکمت را گرفته، از منابع اصلی نگرفته، از یه مترجم. حالا این مترجم گاهی ممکنه خطا کرده باشه، ممکنه دیدگاه خودش را گفته باشه، یعنی فهم خودش را گفته، اما اگر از منابع اصلی میگرفت خب فرق میکرد. به همین خاطر به عنوان یک اصل در روش شناسی این است که شما اطلاعات را باید دست اول بگیرید، از اولین و مهمترین منبعی که میخواهید این اطلاعات را به او از او برای دیگران، نیایید منابع دست دوم و واسطه نقل کنید. و نقل کرد یکی از بزرگان ما حضرت آیت الله عظما آمیرزا کاظم تبریزی رحمت الله علیه، فقه پیش ایشون میخوندیم، ایشون فرمود من هزار مورد از مواردی که شیخ انصاری در مکاسب آورده رفتم تحقیق کردم، اون چنین نبود. چرا؟ چون شیخ انصاری کتاب نداشت، اون کتابا رو نداشت، بالواسطه نقل میکرد. حالا اگر عبارات مکاسب بخونید دقت میکنید، یه جاهایی میاد از منبع میاره، یه جاهایی میاد مقوله قول یکی قرارش میده، ها؟ بر اساس نقل واسطه میاد مطلبی رو میاره، بعد بررسی میکنه، بعد رد میکنه. بعد این استاد بزرگوار شاگردان معروف آیت الله عظما خویی آمیرزا کاظم تبریزی قبل از آمیرزا جواد رحمت خدا رفت، ایشون شاید 60 جلد شرح اوروه نوشته بود، بعد همه رو اجازه نداد هم چاپ بشه، گفت همه رو بندازید تو آب. حالا چرا؟ میگن خود شیخ انصاری در یک بحثی یکی از شاگرداش یه مطلبی را بد فهمیده بود و اشکال میکرد به شیخ، شیخ گریهش گرفت، گفت همونطور که تو بد فهمیدی و اشکال کردی، نکنه من هم حرفای بزرگانه بد فهمیده باشم و دارم ایراد میگیرم. از اون خواست هم تذکر بده، هم عبرتی باشه و هم دقت خیلی خوبیه که آقا ما مطلب رو باید از معنا بگیریم و خوب باید بفهمیم، بعد درباره اون بیاییم ما نقد بزنیم، حاشیه بزنیم یا تکمیلش کنیم، آسیبش رو ببینیم. خب این توی روش شناسی خیلی مهمه که ما امروز بحثمون روی عدم توجه، یعنی کم توجه حوزه ها به روش شناسی در علوم مختلف هست. ما میایم مستقیما نحو میخونیم، صرف میخونیم، معانی بیان میخونیم، اصول میخونیم، فلسفه میخونیم، روش شناسی هر یک از این علوم را ما کار نمیکنیم، یعنی تو برنامه های آموزشیمون معمولا مطرح نیست. وقتی هم میخوایم بیایم پایان نامه بنویسیم باز از روش شناسی غفلت میکنیم. یه طلبه ای اومده بود پایان نامه موضوع انتخاب کنه، گفتم شما روش تحقیق خوندی؟ گفت نه نیازی نیست، من رفتم پایان نامه ها رو دیدم یاد گرفتم. گفتم خب بگو الان چیکار میخوای بکنی، میخوای الان پایان نامه؟ گفت اول میرم بسم الله مینویسم، بعد یه مقدمه میزنم، بعد چه میکنم؟ گفتم خب معلوم شد که خیلی بیراهه داره میری. مقدمه را آخر میزنن، وقتی کارشون تموم شد میان میگن آقا ما چی کردیم یا چی کار میخواییم بکنیم یا بنابود چی کار کنیم ولا چی شد. شما که از اول هنوز هیچ کاری نکردیم میخواییم مقدمه بزنیم، هیچ غلطی نمی کنیم. برو برو پی کاره، برو روش تحقیق بخون یاد بگیر. خب این معضلی که ما داریم ماله اینست که مثلا طلبه روش تحقیق رخونده بهش میگه برو پایان نامه. خب دو واحد روش تحقیق میذارن ثم مازا، باز به جایی نمیرسه، نمیتونه. چرا؟ چون باید این روش تحقیق از دوران ابتدایی مقاله نویسیش باید اصلا مقاله را بر اساس روش تحقیق شروع کنه، والا این مقاله 10 صفحه‌ای 5 صفحه‌ای با روش تحقیق این مقاله را بتونه چیز کنه، کار کنه و ارائه بده، بعد ارتقا بده به روش تحقیق خودش تا اون روش تحقیق عمومی رو پشت سر بذاره، روش تحقیق تخصصی رو هم ببینه. منظور از روش تحقیق تخصصی یعنی تو هر علمی، توی فقه، توی اصول، توی فلسفه، توی کلام، هر کدوم روش تحقیق خاص خودش داره، چون منابع متفاوته. اون نوع مباحثی که در هر یک از این علوم، مثلا حدیث، حدیث رجال اینا کاملا متفاوت، تاریخ متفاوتن اینا، خلاصه علوم نقلی با علوم عقلی متفاوتن، تفسیر همینطور، تفسیر علوم قرآن، اینا هر کدام روش تحقیق خاص خودش را داره و خوندن این یعنی فرا گرفتن این علوم بدون توجه به روش تحقیق یک آسیب جدی در برنامه های ماست. ولذا وقتی میگیم ما نیاز به مهارت داریم، یکی از چیزهایی که مهارت آفرینه این روش تحقیق است. مهارت میده، یعنی شما روش تحقیق فرا میگیری، بعد میری تحقیق میکنی، اجرا میکنی اون روش تحقیق را، بعد روی اون روش تحقیقی که انجام به کار بردی باز اونجا چکش کاری میشه تا اینکه شما به یک خلاصه جای مناسبی میرسی. یکی از اساتید دانشگاه امتحانش این بود، به شما موضوع میداد، میگفت شما 3 تا سوال درباره این موضوع بده، سوالی که میدی من نمره بهت میدم، اصلا امتحان نمیخوام بگیرم، از سوال میفهمم تو فهمیدی چه بلایی داری سر این موضوع میاری یا نفهمیدی. خب این خیلی مهمه که استاد اینقدر قدرت تشخیص داشته باشه که از طرح سوال بفهمه تو ذهن این پرسشگره و این کسی که میخواد موضوع را کار کنه آیا قابلیت داره یا نه. بذار بنده الان در پایان نامه ها که مراجعه میشه میگم اول برید درباره این موضوع ببینم چه کار کرد، چی مطالعه کردی، یک، بعد شما یه مقاله راجع به اون موضوع بنویس ببینم اصلا قابلیت داری تو این موضوع ورود کنی یا خیر، بعد میپذیرم. یعنی دیدم قابلیت داره، چون اگر قابلیت نداره پدر صاحب بچه رو در میاره، یعنی خیلی با این باید ور بریم. الان مواردی بوده، بحثی بود راجع به تعدد زوجات، این آقا رد شد پایان نامش، دوباره رفته اصلاح کرده، اصلاحش هم اصلاح نبود، گفتیم اگر بخواد نمره بگیره نمره ردی میگیره، نتونسته بود از عهده این بحث بیاد. چرا؟ چون سطح علمی مناسب اون کار را نداشته، روش تحقیق را یاد نگرفته، فقط مطالب را گردآوری کرده، بعد به سطح 4 هم میخواست این کار را بکنه. سطح 4 شما باید اونجا یا نظریه پردازی کنی یا باید یک نظری را بیای کاملا بررسی کنی، رد کنی، جایگزینش بیاری، گردآوری مطلب که نیست در سطح 4 یا دکتری. خب پس کلن ما به عنوان یک آسیب جدی تو برنامه های آموزشیمون بحث روش شناسیه. این روش شناسی در قرآن به خیلی خوب دیده شده، یعنی آیات فراوانی ما داریم. یکی از آیات همین آیه شریفه اف من یمشی مکبا علا وجهی اهدا ام من یمشی سویا علا صراط المستقیم. یه قاعده کلی میده این آیه، میگه کدوم الان هدایت یافته تر است، کسی که همطور چشم بسته راهی را میگیره میره، یا نه بیاد بر صراط مستقیم درست راه بره، سویان یعنی به روش صحیح به روش صحیح روی صراط مستقیم حرکت کنی. شما ممکنه الان توی جاده تو اتوبان باشی زیگزاگی را بری، خب جلوت میگیرن میگن آقا این چه طرز رانندگیه. توی اتوبان هستی شما که کند میری میای تو بخش تندروها میخواید حرکت کنی، باز میگن آقا داری خطا میکنی، این روش رانندگی اینجا تو این جاده نیست. روش رانندگی تو هر جاده، تو جاده شوسه، تو جاده اسفالت، تو جاده کوهستانی، تو جاده وقتی سرازیری باشه، هر جا یک اصولی داره، باید اون اصول مراعات بشه تا انسان چپ نکنه و خلاصه نابود نشه. این در علوم هم همینطور. قرآن میفرماید بر صراط مستقیمی که شما را میری باید درست را بری. این درست را رفتن در حقیقت همون شیوه صحیح حرکت در این صراط مستقیم را میخواهد بگوید. اون اهدنا الصراط المستقیم هم میتونه اشاره به همین باشه که ما را بر صراط مستقیم ما را هدایت کن، یعنی اهدنا الی الصراط المستقیم. ما را مستقیم مهمه برامون، ولی ما چجوری برسیم به این صراط مستقیم که این باز میتونه به اون روش شناسی یافتن صراط مستقیم و با این آیه قبلی روش شناسی حرکت بر صراط مستقیم میتونه اینجا مطرح باشه. خب در مسائل علمی از اون آیه دیگر استفاده میتونیم بکنیم که فرمود فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این قاعده کلیه، شما تو هر رشته ای میخواهید تحقیق کنید باید نظریات مطرح در یک مسئله را خوب ببینید، بررسی کنید، ارزیابی کنید. خب خود اینا هر کدومش نظریات رو به دست بیارم از کجا ارزیابی کنم، چگونه بخوام اینا رو با هم مقایسه کنم، با چه متدی اینا رو مقایسه کنم تا خوب و خوبتر رو از هم تشخیص بدم. یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. باید قدرت تشخیص پیدا کنی، باید به نتیجه برسی در این تشخیصت تا بتوانی پیروی کنی از اون تشخیصی که کردی. اگر شما یه دکتر اومدی گفتی سیگار کشیدن ممنوع و اون را برای مریض های خودت من کردی، خودت هم نباید سیگار بکشی. اگر سیگار بکشی میگن خیلی خوب، شما با اون علم خودت ایمان نداری، چرا این نسخه رو برای دیگران میپیچی؟ بنابراین حالا غیر از این روایت، شاید غیر از این سه آیه، آیات دیگری هم میتونید پیدا کنید که در روش شناسی میتونه مفید باشه. از همون روش فرض کنید گفتگوی انبیا با امتهای خودشون، از روش گفتگوی ملائکه با خدا، روش گفتگوی خدا با شیطان، این روش ها را هم میشه به دست آورد. یعنی هم آیاتی که به روش مستقیم داره تذکر میده و هم روش‌های برگرفته شده از اون حوادث تاریخی مطرح یا از اون کارهایی که خدا داره در قرآن انجام میده. خدا میخواد من تربیت کنه، من انسان را تربیت کنه، جامعه را تربیت کنه، از چه روشی داره استفاده میکنه در خطاب، از چه روشی داره استفاده میکنه برای به فعلیت در آوردن اون بالقوه های من انسان، چگونه خدا داره این تربیت و این هدایتگری رو انجام میده. خود این روش شناسی به نظر من یک عالم بسیار مهمیه که مغفول واقع شده و باید ما این را مورد توجه قرار بدیم. پس شد برنامه آموزشی ما غیر از این که از منبعی مثل قرآن باید هدایت ها را بگیره، مطالب را بگیره، اصول را بگیره و باید به سمت تربیت ما این برنامه تنظیم شده باشه که در این تربیت گفتیم هم رشد مطرحه و هم مهارت. باید مهارت ما پیدا کنیم، صرف اطلاع رسانی و یافتن یک سری از اطلاعات کافی نیست برای رشد انسان. و پژوهش محور باید باشه با آیاتی که قبلا ذکر کردیم و گفتیم که این مهارت ها را هم در سطوح مختلف باید ما ببینیم. حالا هم اضافه کردیم که باید چی باشه؟ روشمند باشه. تمام علومی که ما میخواییم دریافت کنیم با روش شناسی متناسب هر سطحی از مقاطع تحصیلی باید ما این روش شناسی را داشته باشیم، تا اینکه روش شناسی بشود یک جزء لاینفک حرکت علمی ما، تا اینکه انشاءالله بتوانیم در این برنامه آموزشی تفقه در دین ما واقعا به فقاهت در دین نائل گردیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.